بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه میگوید زمان در عراق رو به اتمام است. جناحهای رقیب فلسطینی فتح و حماس گروگانهای خود را مبادله کردند. تصاویری از فیدل کاسترو از تلویزیون دولتی کوبا پخش شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 11 بهمن ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 31 ژانویه سال 2007 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در ابتدا تازه ترین خبرها. اشکان پازوکی
با سلام و درود فراوان. ویلیام فالون انتخاب جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه میگوید زمان برای انجام تغییرات در عراق رو به اتمام است. وی همچنین گفت بعضی ها باید انتظاراتشان را در مورد عراق پایین بیاورند. ویلیام فالون در حال این سخنان را اظهار میکند که در روز دیگری از خشونت های قومی در عراق بیش از 50 تن کشته شدند. جناحهای رقیب فلسطینی فتح و حماس روز سه‌شنبه در پی اعلان آتش‌بس گروگان‌های خود را مبادله کردند. مجموعاً 20 گروگان حماس و 18 گروگان از فتح روز سه‌شنبه آزاد شدند. آتش‌بس میان این دو جناح رقیب فلسطینی اواخر وقت روز دوشنبه به دنبال 5 روز درگیری که منجر به کشته شدن دست کم 30 نفر شد به اجرا درآمد. تصاویری از فیدل کاسترو رهبر کوبا که در بستر بیماری سر می‌برد برای نخستین بار در طول 3 ماه گذشته از تلویزیون دولتی کوبا پخش شد. این تصاویر مربوط به دیدار وی با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در روز دوشنبه در هاوانا بوده است. گوینده ی تلویزیون که بر روی تصاویر صحبت می‌کرد گفت حال فیدل کاستروی 80 ساله بهتر به نظر می‌رسد اما او همچنان نحیف است. فیدل کاسترو از ماه ژوئیه سال گذشته میلادی در پی یک عمل جراحی در ناحیه روده در معرض عموم ظاهر نشده بود. وی زمام قدرت را موقتاً به برادر 75 ساله اش راول سپرده است. کنفرانس دو روزه اهدا کنندگان به افغانستان امروز چهارشنبه در برلین به پایان می‌رسد. رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان در سخنان خود در روز سه‌شنبه اولین روز این کنفرانس نسبت به اجازه ندادن به کشورش در اظهار نظر در مورد چگونگی هزینه کردن کمک‌های ملی مالی شکایت کرد. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد که در سال 2006 میلادی در تأمین نیازهای اولیه همچون غذا، برق، آب و بهداشت برای افغانها پیشرفت چندانی وجود نداشت. لی همیلتون و جیمز بیکر رؤسای گروه بررسی وضعیت عراق با شرکت در جلسه روابط امور خارجه سنا نسبت به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران انتقاد کردند. آقای همیلتون گفت ایران به قدرت مهمی در خاورمیانه تبدیل شده که از تروریسم حمایت می‌کند. وی تأکید کرد سیاست کنونی آمریکا در قبال ایران کارساز نبوده است. جیمز بیکر نیز گفت در جریان تهیه گزارش بیکر همیلتون با مقامات ایرانی گفتگو کرده ولی مقامات ایرانی علاقه ای به مذاکره نداشتند و این امر را به علت رفتار آمریکا دانستند. با این حال وی تأکید کرد آمریکا باید وارد مذاکره با ایران شود.
اشکان پازوکی. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. وزارت دفاع آمریکا در راستای اقدامات خود برای منزوی کردن بیشتر جمهوری اسلامی حراج قطعات هواپیماهای F-14 را متوقف کرد. در پی دیدگاه‌های متفاوت نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل در خصوص قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، خواهیم دید که آیا مسکو و واشنگتن بار دیگر دچار اختلاف نظر شدند؟ از برگزاری برنامه‌ای به مناسبت جشن سده در آلمان گزارشی را خواهیم شنید. بخش دیگری از سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی را میشنویم. همه اینها و گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا شب گذشته اعلام کرد که حراج قطعات هواپیماهای از رده خارج شده F-14 را متوقف کرده است. متوقف شدن برنامه فروش این قطعات در شمار گام‌های جدیدی است که واشنگتن برای هرچه بیشتر منزوی کردن حکومت جمهوری اسلامی به تازگی برداشته است. علیرضا طاهری.
تصمیم پنتاگون به پرهیز از حراج مزایده قطعات و لوازم یدکی هواپیماهای از دور خارج شده F-14 نیروی هواییش در حالی اعلام شد که اندکی پیش از آن یکی از سناتورهای آمریکایی برای جلوگیری از فروش آنها طرحی را آماده تقدیم به آن مجلس کرده بود. این سناتور آمریکایی هشدار گفته بود که اگر قطعات و لوازم یدکی هواپیماهای جنگی F-14 به حراج گذاشته شود، سرانجام سر از جمهوری اسلامی در خواهد آورد، چون ایران تنها کشوری است که همچنان هواپیماهای F-14 را در خدمت دارد. این هواپیماهای اکنون فرسوده در دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی، در زمانی که بسیاری از کشورها آرزومند افزودن F-14 به نیروی هوایی خود بودند، برای ایران خریداری شد. بخش چشمگیر ناوگان هوایی غیر نظامی ایران امروز نیز همچنان میراث برجای مانده از حکومت دوران پیش از انقلاب اسلامی ایران است و روی آوردن حکومت تهران به هواپیماهای ساخت شوروی سابق نتایجی مرگبار برای مسافران ایرانی همراه داشته است. جهان غرب پیش از ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازداشتن تهران از ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای، فعالیت‌هایی که جامعه بین‌المللی با سوء ظن و بدگمانی آن را پوششی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای در ایران می‌داند، به تهران پیشنهاد کرده بود که در قبال توقف این فعالیت‌ها از جمله زمینه را هموار خواهد ساخت تا ایران بتواند لوازم یدکی و قطعات لازم برای هواپیماهای غیر نظامیش را به آسانی خریداری کند. اما جمهوری اسلامی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ایش با رد بسته‌ای از پیشنهادهای جهان غرب که فروش این قطعات و لوازم یدکی را نیز در بر می‌گرفت، ترجیح داد به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران ادامه دهد. با ادامه این فعالیت‌ها پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجاع شد و این شورا با صدور دو قطعنامه حکومت تهران را محکوم شناخت. بر پایه دومین و آخرین قطعنامه این شورا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، قطعنامه 1737 که به اتفاق آرا تصویب شد، به تهران مهلتی 60 روزه داده شده است که یا به حکم جامعه بین المللی فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را متوقف کند یا برای مجازات و تحریم‌های بیشتر و گسترده‌تری آماده باشد. این مهلت دوم اسفند ماه آینده به سر خواهد آمد.
علیرضا طاهری گزارش می‌دهد. در چند روز گذشته نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل با ابراز نظرات متفاوت در مورد قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران این تصور را به وجود آوردند که احتمالاً روسیه و آمریکا در مورد جمهوری اسلامی بار دیگر در مواضع مخالف یکدیگر قرار گرفتند و ارسال سیستم‌های دفاعی هوایی روسی به ایران هم به این تصور قوت بخشیده است. فریبا مودت با رئیس مرکز مطالعات سیاسی مسکو گفتگو کرده است.
روز جمعه محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اگر ایران برنامه غنی‌سازی خود را به حال تعلیق در بیاورد، سازمان ملل هم باید همزمان تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی تعلیق کند. روز گذشته نماینده آمریکا در سازمان ملل در واکنش گفت قطعنامه شورای امنیت قابل تعبیر و تفسیر نیست و ایران باید دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. اما سفیر روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین ضمن تایید تلویحی اظهارات محمد البرادعی میگوید این نمایانگر بخش‌های مثبت قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران است. با توجه به این روند به نظر می رسد که موضع روسیه بار دیگر در مقابل آمریکا قرار گرفته. این نکته را با ولادیمیر اورلوف رئیس مرکز سیاستگذاری مسکو در میان گذاشتم.
I think tactically Russia and the United States have very similar views on Iran.
از نظر تاکتیکی روسیه و آمریکا نظرات بسیار مشترکی درباره ایران و برنامه‌های اتمی اش دارند. به همین دلیل است که آمریکا و روسیه از قطعنامه تحریمی شورای امنیت حمایت کردند. اما از نظر استراتژیک به نظر می‌رسد مواضع روسیه و آمریکا بسیار با یکدیگر متفاوت است. موضع آمریکا در حال حاضر به مراتب بیش از گذشته بر تغییر رژیم در ایران متمرکز است. البته نه لزوماً از طریق نظامی. با این حال این انتظار وجود دارد که به نحوی رژیم جدیدی در ایران بر سر کار آید که بتوان با آن به آسانی بیشتری مذاکره کرد. روسیه در این حال در حالی که چندان از حضور آقای احمدی نژاد راضی نیست، اما هنوز معتقد است که ایران یک مهره مهم امنیتی و استراتژیک است و به همین دلیل است که روسیه به شدت نگران شایعاتی از واشنگتن هم از کاخ سفید و هم دیگر مراکز است که احتمال می‌دهند ایالات متحده از هر گونه دخالت ایران در عراق به عنوان بهانه استفاده کند که علیه ایران وارد اقدام نظامی شود. اقدامی که برای روسیه کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
این به گفته اورلوف شایعات در محافل سیاسی به چه گونه ای نگریسته می شوند و تا چه حد مبتنی بر واقعیتند؟
I don't necessarily see it as a fact because
من لزوماً به آنها به دیده واقعیت نگاه نمی کنم، زیرا بدون شک طرح‌های متفاوتی در مرکز تصمیم گیری در واشنگتن وجود دارد. اما به درستی می بینیم که گزینه حمله نظامی علیه ایران به کلی مردود شمرده نشده است و این سخت نگران کننده است. به همین گونه تشابهاتی که میان مقدمه جنگ عراق و روند جاری درباره ایران وجود دارد نگران کننده است و بسیار بسیار محتمل است که آمریکا تمایلی به یافتن یک راه حل دیپلماتیک نداشته و بخواهد ایران را تحریک کند.
اما با توجه به اینکه روسیه در گذشته حداقل در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران و موضع جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی سیاست کجدار و مریض را پیشه کرده، این سوال مطرح می‌شود که این بار روسیه تا چه حد آماده خواهد بود که در ادامه این روند از ایران حمایت کند.
همانطور که اخیراً شاهد آن بودیم، روسیه با سایر اعضای کلوپ 6 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان با یک قطعنامه تحریمی موافقت کرد. برای روسیه این یک گام مهم نمایانگر آن بود که روسیه از عدم همکاری ایران با جامعه جهانی راضی نیست. اما باید بگویم که علی‌رغم نارضایتی روسیه از عدم انعطاف ایران، روسیه هیچ گونه اقدام تهاجمی یا استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را تحمل نخواهد کرد. نخستین پیام روسیه کاملا روشن بود. روسیه تجهیزات دفاعی به ایران فرستاد. اما اگر روسیه متوجه شود که آمریکا بیش از پیش در صدد تدارکات نظامی علیه ایران است، در آن صورت متاسفانه روسیه ناچار نمی‌تواند به همکاری خود با ایالات متحده و شورای امنیت و سایر مسائل منطقه‌ای ادامه دهد.
روسیه اخیراً علی‌رغم مخالفت‌های واشنگتن 29 فروند موشک‌های تور M1 به ایران صادر کرد.
گزارش فریبا مودت را می شنیدیم. ساعت 7:13:30 صدای ما را از بنجلی بامدادی رادیو فردا می شنوید و در اینجا در جریان تازه ترین خبرهای ورزشی قرار می گیریم. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته در هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های آلمان یا بوندسلیگا 1 تیم بایر مونیخ در مونیخ در مقابل تیم رده 15 جدول یعنی بوخوم متوقف شد. این مسابقه پس از 90 دقیقه بدون گل 0-0 مساوی پایان یافت. علی کریمی در بایر مونیخ غایب بود و حتی نامش در فهرست ذخیره‌ها نیز دیده نمی‌شد. با این نتیجه بایر مونیخ از رده 3 جدول با 34 امتیاز به رده 4 سقوط کرد. تیم اشتوتگارت که دیشب در خانه 3-2 آرمنیا بیلفلد را شکست داد با 35 امتیاز به رده 3 رفت. امشب در دنباله مسابقات پیچ‌آهنگ بازی‌ها وردر برمن در زمین لورکوزن بازی دارد و رقیب وردر برمن در بالای جدول یعنی شالکه میزبان آخن است. تیم‌های دو بازیکن ایرانی وحید هاشمیان و اشکان دژاگه نیز با هم پیکار خواهند داشت. هانوفر میزبان هرتا برلین است. هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیا هم در هامبورگ با انرژی کاتپوس روبرو می شود. در اسپانیا کار انتقال رونالدو بازیکن برزیلی تیم رئال مادرید قطعی شد و بهترین گلزن تاریخ جام جهانی که 15 گل است با قراردادی معادل 9,750,000 دلار به تیم آس میلان ایتالیا پیوست. مدت قرارداد 18 ماه است و اگر میلان در سال 2008 به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه پیدا کند 650,000 دلار دیگر به رئال مادرید پرداخت خواهد کرد. انتقال رونالدوی 30 ساله به میلان بخشی از سیاست جوانگرایی فابیو کاپلو سرمربی تیم رئال مادرید است. پیش از این دیوید بکم انگلیسی نیز به خاطر نیمکت نشینی در رئال به گالکسی لس آنجلس پیوست. همین وضع برای رونالدو پیش آمد و وی ماها بود که به دستور سرمربی تیم بیشتر نیمکت نشین شده بود. در انگلیس دیشب 4 مسابقه از هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها برگزار شد که تی آن شفیلد یونایتد با 2 گل فولهم را پشت سر گذاشت و لیورپول 2-1 در زمین وست هم پیروز شد. تیم ردینگ هم در خانه 3-2 از صد تیم ویگان گذشت. دیدار پورتسموث و میدلزبرو بدون گل مساوی شد. امشب در دنباله این بازی‌ها بولتون تیم آندرانی کیموریان میزبان چارلتون خواهد بود. علاوه بر این منچستر یونایتد پیشاهنگ لیگ برتر میزبان واتفورد است و چلسی هم در لندن با بلکبرن پیکار دارد. در منطقه خلیج فارس تورنمنت فوتبال میان 8 کشور عربی این منطقه با پیروزی تیم امارات متحده عربی پایان یافت. دیشب در ابوظبی تیم ملی فوتبال امارات با 1 گل که توسط اسماعیل مطر به ثمر رسید تیم عمان را شکست داد و برای نخستین بار قهرمان این مسابقات شد. و سرانجام در آلمان مسابقات هندبال قهرمانی جهان دیشب به مرحله نیمه نهایی رسید. 4 کشوری که به این مرحله راه یافتند عبارتند از آلمان، لهستان، فرانسه و دانمارک. در نیمه نهایی آلمان با فرانسه قهرمان اروپا پیکار دارد و لهستان با دانمارک.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می شنیدیم. شامگاه گذشته به مناسبت گرامی داشت جشن صده برنامه‌ای در دانشگاه شهر بخوم در آلمان برپا شد و سخنرانان در این مراسم از چگونگی شکلگیری و برپایی آیین‌های این جشن بزرگ سخنها گفتند. شهرام میریان.
سده یکی از والاترین جشن‌های آتش است که ایرانیان از دیرباز آن را با شکوه فراوان برپا می‌کردند. فردوسی حماسه سرای نامی ایران در اثر ماندگار شاهنامه گفته است که بزرگداشت جشن سده نزد ایرانیان همانند جشن‌های بزرگ دیگر چون مهرگان و یا نوروز بوده است. مردم در این جشن که تا نوروز 50 روز و شب فاصله دارد آتش افروزی می‌کردند و سده را جشن زمستانه ایرانیان هم گفتند. هومر آبرامیان، سرپرست بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا و کارشناس آیین‌ها و جشن‌های ایرانیان، در گفتگو با ما به چیستی سده و اهمیت آن در فرهنگ ایرانی بیشتر گفته است.
سخن در این زمینه بسیار گفته شده است. یکی از سخنان رو ابوریحان بیرونی میگوید که 50 شب و 50 روز روی هم رفته 100 واحد زمانی مانده به جشن نوروز که جشن نوزایی گیتی هست. 100 زمان مانده به نوروز. دوم، در تاریخ طبری آمده است که 100 فرزند کیومرث زاده شد آن روز را جشن صده نامیدند. خیشکاری ما ایرانیان در بیخوبون فرهنگ ما پرستاری از آب و خاک و گیاه و جانور هست، اما بالاترین این فروزه ها همون آتش هست. این جشن صده یکی از زیباترین جشنهای آتش هست برای گرامی داشت آتش، برای گرامی داشت زندگی.
آقای هومر آبرامیان، سرپرست بنیاد فرهنگ ایرانی در استرالیا، در ادامه این گفتگو با اشاره به آتش و اهمیت آن در زندگی از آیین و مراسم جشن صده هم اینطور یاد کرده است.
برای آتش افروزی مردم از یک هفته یا ده روز پیشتر می رفتن به صحرا، خار و خاشاک جمع‌آوری می کردن و شاخه های خشکیده و افتاده اینها رو گرد می آوردن و با آتش می کشیدن در این جشن آتش و پیرامون او اوستاخانی می کردن، یسنخانی می کردن، جشنخانی می کردن، یسنا می خوندن و دست یکدیگر رو می گرفتن و می کوشیدن که با آیین‌های گوناگونی زندگی رو و شادی رو در میان همبودگاه خودشون بگسترانند و با تمامی دل آتش رو که گرانمایه ترین پدیده هستی است او رو عرض بگذارم.
هومر آبرامیان سرپرست بنیاد فرهنگ ایران از جشن سده میگفت. گزارش شهرام میریان را میشنیدیم. در اینجا بخش دیگری از سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی را میشنویم. مجموعه برنامه‌هایی که علیرضا طاهری تهیه کرده است.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
در پی اعلام نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی قرقیزستان که از پیروزی یاران و خیشاوندان اصغر آقایف رئیس جمهوری از جمله پسر و دختر او خبر می‌داد، آتش‌فشان خشم قرقیزها به خصوص جوانان معترض و هوادار آزادی فوران کرد. جرقه‌ای که در شهر جنوبی جلال‌آباد در استان آش زده شده بود روز 24 مارس 2005 4 فروردین ماه 1384 در بیشکک پایتخت قرقیزستان با آتش سوزان انقلاب بدل شد. در این روز صدها تن از معترضان در میدان علتو در برابر موزه تاریخ در بیشکک پایتخت گرد آمدند و خواستار استعفای اصغر آقایف و کنارگیری حکومت او شدند. چند دقیقه بعد میان این معترضان و کسانی درگیری خشونتبار پدید آمد که گفته می شد مزدور حکومتند و به آنها فرمان داده شده است که آشوب برپا کنند. این درگیری جمعیت معترضان را به اوج خشم رساند. هواداران آزادی برای نخستین بار بی‌پروا در برابر نیروهای انتظامی مأمور پاسداری از کاخ سفید قرقیزستان، کاخ ریاست جمهوری در پایتخت صف‌آرایی کردند. 30 دقیقه بعد کاخ سفید بیشکک که زمانی منزلگاه پرزیدنت آقایف و اعضای کابینه و حکومت او بود به دست معترضان افتاد. با سقوط کاخ سفید غارتگران سوجو هجوم آوردند و اسباب و اساس کاخ را به یغما بردند. چنان هرج و مرجی پدید آمد که رهبران گروه های مخالف رهبران مخالف حکومت را نیز که در برابر کاخ سفید گرد آمده بودند مبهوت کرد. چلپون بقیه و یکی از جوانان مخالف حکومت این زیر و زبر شدن ها را خیره کننده دانست.
Это всё происходило настолько молниеносно, настолько быстро, что я даже не знаю, как бы у меня даже не было каких-то первых впечатлений. Я просто была в шоке,
همه چیز مثل برق اتفاق افتاد. به قدری سریع اتفاق افتاد که اولش هیچ چیزی حس نکردم. به مدت تقریبا نیم ساعت دنیای واقعیت برایم محو شد. بعد مردم کم کم خودشان را جمع و جور کردند و متوجه شدند که چه خبر است. بعد احساس خوشحالی کردم. فکرهای افراطی به ذهنم رسید. اینکه قدرت مردم از راه رسیده است. بعد فکرهای معقول تر سراغم آمد. حالا چه خواهد شد؟ چه کسی زمام قدرت را به دست خواهد گرفت؟ بعد از همه اینها حالا چه باید بکنیم؟
Потом уже начали такие более трезвые мысли приходить, а что будет дальше, кто станет у власти, как будет дальше формировать, что делать с тем, что с чем что случилось сегодня.
چلپون بقیه و 21 ساله یکی از اعضای کمیته سازماندهی قلقل یا دوران نوین در قرقیزستان است. سازمانی که جوانان آزادی خواه قرقیزستان را زیر چتر خود گرد آورده است. اعضای قلقل در براندازی حکومت اصغر آقایف بزرگترین نقش را داشتند. رویدادی که غارتگران از آن سود جستند و اسباب و اساس کاخ سفید، کاخ ریاست جمهوری را در گیرودار آن به تاراج بردند. اما باز این جوانان عضو قلقل یا دوران نوین بودند که برای جلوگیری از ادامه این تاراج بسیج شدند. علی شیر ماما سریف مأمور هماهنگی ملی سازمان قلقل:
ما принципе ждали какой-то команды от руководства.
قرارت که شروع شد توقع داشتیم که رهبران اپوزیسیون به ما دستور بدهند که حلقه محاصره تشکیل بدهیم و تمامی محوطه را زیر کنترل بگیریم. منتظر ماندیم و منتظر ماندیم و مقداری از چیزها را جمع کردیم. بعد متوجه شدیم که لزومی ندارد منتظر
دستور بمانیم.
قلقل یا دوران نوین سازمان جوانان قرقیز در زمستان سال 1383 بنیاد نهاده شد تا جوانان قرقیز را به مشارکت بیشتر در امور سیاسی ترغیب کند. این سازمان از جوانان قرقیز خواست که در انتخابات پارلمانی آینده به زیان نامزدهای حکومت رأی دهند. هدف قلقل در دراز مدت این بود که اصغر آقایف در انتخابات آینده ریاست جمهوری قرقیزستان خود را نامزد نکند و میدان را برای نامزدهای برخوردار از پشتیبانی آزادی خواهان باز بگذارد. قلقل در واقع نسخه بدل کمارا سازمان جوانان آزادی خواه گرجستان در گیرودار انقلاب گل سرخ در آن کشور بود. با این تفاوت که سازمان قلقل برخلاف کمارا با رهبران اپوزیسیون ارتباط رسمی و مستقیم نداشت. در انقلابی که با نام انقلاب لاله شهرت یافت، این جوانان قرقیز بودند که آخرین میخ را بر تابوت حکومت خودکامه اصغر آقایف کوفتند. کاخ سفید، مقر ریاست جمهوری قرقیزستان در بیشکک پایتخت با یاری همین جوانان به دست آزادی خواهان افتاد. اما از سرنوشت اصغر آقایف که نزدیک به 15 سال فرمان روای بیچون و چرای قرقیزستان بود، هیچ کس خبری نداشت. تا دریافت این خبر، سرنوشت انقلاب لاله در پرده ابهام می‌ماند. در بخش‌های بعدی این رشته برنامه‌های ویژه همین پرده را به یک سو خواهیم زد.
چهار انقلاب اما بی‌خونریزی.
این مجموعه برنامه‌ها هر روز در مجله بامدادی و شامگاهی رادیو فردا ساعت 7:27:30. گزارش پیشبینی وضع هوا و فریبرز سروش.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی برای روزهای آینده فعالیت جوی به صورت ابرناکی، بارش باران و برف و وزش باد سرد در نیمه غربی، ارتفاعات البرز، سواحل جنوبی دریای خزر و نواحی مرکز ایران را پیش بینی کرده که این فعالیت در نیمه شرقی نیز به شکل افزایش ابر و بارندگی های پراکنده خواهد بود. بر همین اساس وضعیت جوی مناطق گوناگون این گونه خواهد بود: استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، قزوین، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان، نیمه ابری به تدریج تمام ابری همراه با بارش باران و در مناطق سردتیر برف، استانهای بوشهر، سگانه خراسان، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، گلستان، گیلان و مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد نیز صاف تا قسمتی ابری به تدریج با افزایش ابر و وزش باد توأم با احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نواحی گزارش شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری مملو از آلاینده‌های جوی که از اواخر وقت بر میزان ابرها افزوده می‌شود و در ارتفاعات شمالی شهر هم احتمال بارش برف وجود دارد. در تهران بزرگ، دماسنج جنوب شهر حداکثر دما را 13 و حداقل را 4 درجه و دماسنج شمال شهر نیز حد اکثر دما را 9 و حداقل را 1 درجه زیر صفر نمایش داده. همچنین در جدول دمای شهرها شهر مرزی خوی در شمال غربی با 14 درجه زیر صفر سردترین و میناب در جنوب شرقی با 26 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران پهناور بودند.
فریبرز سروش بود با گزارش پیشبینی وضع هوا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر. تا هنگام با ترانه‌های روز همراه فردا بمانید.